أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. در ذیل قاعده الواحد در رحیق مباحث مبسوطی مطرح شد، اشارات مربوط به این فصل مبسوط و قابل توجه. چهارمین اشاره از اشارات فصل 13 فرمایش این است که برخی قاعده الواحد رو مخالف بعضی از اصول و قواعد دیگری دانستند که به دلایل عقلی و یا نقلی اثبات می شوند. قبل از پرداختن به نسبت بین این قاعده و قواعد دیگر، در یک اشاره مستقل به چگونگی مخالفت قواعد فلسفی با یکدیگر پرداخته می شود. آنچه که ایشون در ذیل این شماره این مبحث رو مستقلن عنوان می کنند، در چگونگی مخالفت قواعد فلسفی، این یک رساله مجزا و یک مقاله مستقل است که هم بسیار مفید است و هم مباحث قابل توجهی که در خیلی از جاها این کاربرد داره. لذا این فرمایش ایشون رو در ذیل همین شماره 4 که یه اشاره مستقلی، این رو حتما مطالعه بفرمایید، مباحثه بفرمایید که این نکته های علمی این چنینی اینجور نیست که هر جایی فراکنده باشه و انسان به اینا دستیابی پیدا کنه، که اگر دیگران بودن همین رساله ها و مقاله های این چنینی رو جدا با خیلی کر و فر پخش میکردن، چاپ میکردن، ولی اینا در لابلای این کتاب ها نهفته است. این رو حتما ملاحظه بفرمایید و مطالعه بفرمایید که چند صفحه تا میرسه به شماره، یعنی اشاره بعدی تا به اشاره پنجم برسه. این فرمایش رو اگر مباحثه دارید در مباحثه حتما مباحثه کنید، و اگر هم مباحثه ندارید، گاهی وقتا آدم مباحثه ممکنه نداشته باشه، یعنی خیلی هم باید تأثیر کن، اما در بعضی از مواقع بعضی از مطالبی که آدم یه مباحثه های موقت باید براش بگذاره، حالا یه پنجشنبه جمعه، یه تعطیلی، یه چیزی، آدم یه مباحثه های موقت میذاره، یک مبحثی را، یه رساله را، یه چیزی رو. این از اون جاییست که اگر یک مباحثه مستقل دائمی هم ندارید، مباحثه موقت براش بگذارید، این رو با هم بحثید. ذهن هم بود که این رو اصلا در متن الان بیاریم، جز متن قرار بدیم، که خوب این رو انشاءالله دیگه شما مطالعه و مباحثه می فرمید. اما اشاره پنجم می فرمایند که تعارض ظاهری بین قاعده الواحد و توحید افعالی با دقت در مفاد دو قاعده قابل حل. این هم یکی از اون مباحث خیلی مهمه که بعضی بین قاعده الواحد و توحید افعالی با هم معارض یافتند، که قاعده الواحد می فرماید که الواحد و لا یستر من الا الله. خب از حقیقت عالم بسیط الحقیقه یک معلول بیشتر صادر نمیشه. بعد در توحید افعالی که مفاد قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله است، مفاد توحید افعالی قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینجا می فرماد الواحد و لا یسر منه الا الواحد. این دو تا با هم مثلا گفتن معارض است، چجوری با هم جمع میشه؟ ایشون می فرمایند که با دقت در مفاد این دو قاعده این مطلب حل و جای تعارضی نیست. بیان ایشون این است که قاعده الواحد و توحید افعالی هر یک ممتاز از دیگری است و برای هر یک از آن دو فصلی خاص تنظیم می شود. حکمای مشا و اشراق در دفع تعارض بین این دو قاعده راه مشترکی را طی کردند و حکمت متعالی راه دیگری را طی می کند که در دفع تعارض بین این دو قاعده الواحد کار بی واسطه الهی را واحد می داند و همان گونه که بر اساس توحید ذاتی و صفاتی همه ذوات و اوصاف فانی در ذات و اوصاف الهی است، مطابق با توحید افعالی همه کارها فانی در کار و فعل واجب تعالی است، واجب در فعل واجب می باشد. بر اساس حکمت مشا و حکمت اشراق دفع تعارض ظاهری دو قاعده مذکور به این بیان است که بر اساس قاعده الواحد کار با واسطه خداوند میتواند کثیر باشد. قاعده الواحد مفادش فعل بی واسطه بسیط الحقیقت که یک واحد بیشتر نیست، زیرا معنای قاعده الواحد این نیست که غیر از حق تعالی فاعل حقیقی دیگری وجود دارد. قاعده الواحد صدور صادر اول را بدون شرط و قید و بدون واسطه مستند به واجب تعالی می داند و این قاعده منافی با آن نیست که دیگر موجودات نیز با واسطه از واجب صادر شده باشد. وساطت غیر واجب در صدور موجودات به دو نوع میتواند باشد. اول وساطت حقیقی باشد به این معنا که هر یک از آنها علت حقیقی برای صدور معلول بعد از خود باشد. دوم به سادت مجازی و غیر حقیقی به این معنا که هر یک از آنها به نحو اعداد شرط رفع مانع در صدور دخیل باشد. توحید افعالی که مفاد قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله با بساطت حقیقی اشیا منافات دارد، یعنی این برای واسطه ها استقلال قائل شدن، این با مفاد قاعده لا مؤثر فی الوجود هماهنگ نیست. اگر در اینجا داریم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی برای غیر حق تعالی هیچ موجودی در عالم استقلال و فاعلیت تام نمیشه قائل شد، اگر این واسطه ها را استقلال بهشون بدیم منافات با این لا مؤثر داره. لذا ایشون می فرمایند که توحید افعالی که مفاد قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله با بساطت حقیقی اشیا منافات دارد و با اصل بساطت غیر حقیقی صادر اول نسبت به دیگر مخلوقات می تواند سازگار باشد. بله، حالا دیگر اشیا در پرتو همون صادر اول اینها مخلوقاتی هستند که با واسطه از حق تعالی و هیچ یک از این مراتب مادون حق تعالی استقلالی در فاعلیت نداشته باشد. در حکمت متعالی تعارض دو قاعده با این بیان حل می شود که وحدت صادر نخست وحدت تشکیکی ذلی. البته این حرف رو شما در حکمت مشراق و حکمت اشراق نمیبینید و این واحد مشکک از واحد حقیقی صادر میشود. وحدت تشکیکی ذلی همه کسرات شخصی عددی نوعی و جنسی را فرا میگیرد و با کسرت تشکیکی جمع میشود. پس اونی که واحد است به وحدت ذلی اون صادر نخستین است. قاعده الواحد درباره وحدت حقیقی بود که الواحد لا یسر عنه یا منه، اون واحد حقیقی سرنوشتش این بود. اما صادر نخستین وحدتش وحدت حقه حقیقی نیست، وحدتش وحدت حقه ذلیه است و وحدت ذلیه که همه کسرات شخصی و عددی و نوعی و جنسی رو می‌فرماید شامل میشه، این با کسرت هماهنگ. همون گونه که وحدت حقیقی بسیط الحقیقه همه اشیا را به نحو جمع شامل می‌شوند، وحدت ذلی صادر نخست همه کسرت ها را به نحو نشر در بر میگیرد. این رو عنایت داشته باشید. وحدت حقه حقیقی بسیط الحقیقه همه اشیا را به نحو جمع، ولی وحدت ذلی همه این کسرات را به نحو نشر در خود دارد. در وحدت حقیقی چون وحدت قاهره، کثرت ملفوف و منتبی و اون را به کمک عقل میتوان فهمید، و در فیض منبسط که همون صادر نخستین است، چون کثرت قاهره است وحدت اون مخفی است و به کمک مفهوم و برهان شناخته میشه. وحدت ذلی کثرت عددی نوعی جنسی را فرا میگیرد و مقابل اون جز عدم نیست. هر نوع کثرتی که در نظر گرفته شود، یا کثرت وجودی یا کثرت ماغوی و مفهومی، کثرت وجودی در متن وحدت تشکیکی واحد ذلی حضور دارد. کثرت وجودی در متن وحدت تشکیکی واحد ذلی حضور دارد و کثرت ماهوی و مفهومی در سایه وحدت ذلی و در نتیجه ذل و در نتیجه ذل ذل و سایه سایه است، که این بحث رو در همین مرحله علت و معلول بیشتر خواهیم بهش رسید. و بر اساس اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت، که ماهیات اینها ذل وجودند، در اینجا می‌فرماید کثرت ماهوی و مفهومی در سایه وحدت ذلی و در نتیجه ذل ذل و سایه سایه. در برابر وحدت حقیقی واجب نیست هیچ نوع کثرتی نمیتواند باشد. او بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه در حالی که همه اشیا را در بر میگیرد هیچ یک از آنها نیست، که قاعده بسیط الحقیقه. البته هنوز در اسفار به بحث بسیط الحقیقه به معنای یعنی سلطان بحثش نرسیده، که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، همان است که داخل فی الاشیاء لا بالمماثله، خارج عنها لا بالمداینه. قاعده بسیط الحقیقه هر نوع کثرتی را منتوی می‌گرداند و به همین دلیل او به سر ناید ز خود آنجا که اوست. هیچ نوع کثرتی با او نمیتواند لحاظ شود و به همین دلیل نمیتوان او را در نقطه آغازین قرار داد و پس از او عالم یا مراتب عالم را در ردیف او آورد، بلکه اون مصداق کریمه شریفه قبل اول و آخر و ظاهر و باطن است که نه چیزی در عرض روز و نه چیزی در طول، در حالی که آغاز هر چیز انجام همه از او، از او میگوید. او در ردیف هیچ یک از اینها نیست و با آنها او را نمیتوانید. بعد میفهمون صادر نخست که از آن وحدت حقیقی پدید میآید. صادر نخستین همون وجود منبسط، آن رق منشور نظام هستی، از وحدت حقیقی پدید میآید. یعنی الواحد و لا یسر منه الا الواحد، این واحد ذلی از اون واحد حقیقی پدید میآید. همون امر واحد الهی، یعنی اون صادر نخستین، همون امر واحد الهی است که از همه سو بیکران است و فرق آن با واحد حقیقی این است که وحدت آن به ذات نیست و به خود متکی نمی باشد، بلکه قائم به وحدت حقیقی خداست. که قبلا هم این مطلب بیان شد که وجود منبسط صادر نخستین او وجود مطلق است، هیچ قیدی نداره، ولی حقیقت الحقایق بسیط الحقیقه او نمیگیم وجود مطلق است، او مطلق از قید مطلق هم هست، یعنی حتی مقید به قید اطلاق هم نیست. که این دقیقه برای الاندور که می فرماد، برای اوسطی از افراد اهل تحقیق هم شاید باز نشه که فرق بین صادر نخستین و حقیقت عالم.
بعد این چیز این قاعده رو اگر در مورد همین واقعه حقیقی ما بخواهد جایی بکنیم، حالا توی همین اشارات بکنیم که همین اشکال در مورد خود صادر نخستین هم هست نسبت به اون چیزی که از اون سایه میشه.
بله،
اگر صرفا میخوام قاعده رو در وحدت حقیقی جایی بکنیم، نباید اشکال اونجا جایی بکنیم.
نه دیگه، این که از اول این فصل اصرار ما بر این بود که اون نقطه صدر المتعلم که فرمود اون بسیطی که لا ترکیب فیه اصلا، اون بسیط حقیقی، اون واحد حقیقی، و اون فرمایش دیروز از رقیب کندیم گفتیم رو مطالعه کنید، اگر فرمایش ایشون این باشه که در غیر واحد حقیقی هم میشه سرایت داد، این با فرمایش متن اسوار خیلی هماهنگ به نظر نمیرسه. برای اینه وقتی ما قاعده الواحد را در مقام اینکه یه قاعده است، بله در مقام مصداقش غیر از واحد حقیقی جای دیگه نمیتونیم سرایت بدیم و جریان بدیم، خب یقینا در اینجا این اشکال دیگه پیش نمیاد. در وحدت ذلی دیگه اینجا پیش نمیتونیم، در وحدت ذلی هم رو بهشون میفرماد این با کثرات نیست آزده. برشون فرماد حاصل اون که بین قاعده الواحد با توحید افعالی در هیچ یک از مبانی تعارضی نیست. مفاد قاعده الواحد این است که از بسیط محض، حالا تو فرمایشات خودشون هم الان ملازم فرماد، بسیط محض همونی که هیچ گونه ترکیبی در او راه نداشته باشه، نه ترکیب وجود عدم، نه ترکیب وجود ماهیت و نه دیگر ترکیب ها، از بسیط مد بیش از یک امر صادر نمی شود. و اگر بسیط در بیش از یک امر اثر کند باید با واسطه باشد، و دو امر که معیت به تب دارند اگر بر اونها یک واحد جامع صادر نباشد، دو تایی با هم از بسیط صادر نمی شود. و در این قاعده فرقی بین بسیط الحقیقه و غیر آن، یعنی فرقی بین واجب و غیر واجب نیست لازم خارج. ولیکن توحید افعالی یک قاعده نقلی و عقلی، عارف نیز در سیر و سلوک عملی خود به جایی میرسد که همه افعال ماسوا را فانی در فعل هر میبیند و توحید افعالی بر وحدت و یا کثرت فعل حق و همچنین به واسطه و یا بی واسطه بودن فعل خدا اصلا نظر نداره. اون یه چیز، یه حرف داره، یه پیام داره، این یک پیامی دیگر داره. فعل واجب میتواند بر اساس و ما امرنا الا واحده و بر مبنای تشکیک در وجود فعل واحد باشد و اون فعل واحد همه کثرت ها را فرا بگیرد. این فعل واحد همون فیض نخستین بوده و میتواند بر اساس اصالت ماهیت و یا کثرت تباینی وجودات متکثر باشد و توحید افعالی نسبت به صدور طولی و یا عرضی افعال واجب نیز ساکت است و در نتیجه با همه این اقوال سازگار است که هیچ منافاتی ندارد. بعد ایشون در پایان این اصل می‌فرمایند قاعده الواحد صدور عرضی چند فعل متباین از واجب را نفی می‌کند و با صدور طولی افعال و شرطیت هر یک از مراتب برای صدور دیگر مراتب از واجب و همچنین با صدور یک واحد گسترده ذلی که دارای وحدت تشکیکی سازگار است و قاعده الواحد با هیچ یک از این صور منافات ندارد. اون یا امریست و این منافاتی با هم ندارد. بعد در امر شیشون که باز یک نکته است که یک سرپلی بین حکمت متعالیه و عرفان، به فرمان با ترقیق علیت و بازگشت اون به تشخن و ظهور که تو همین مرحله داریم، قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد به صورت قاعده الواحد و لا یظهر منه الا الواحد در می آید که اونجا به لحاظ اصطلاح فلسفی حضور است و صادر است، اینجا ظهور است و اون واحدی که از خداوند احد ظاهر می شود همون امر واحد الهی است که همه ظهورات کثیر را فرا می گیرد. در این فرض کثرت تشکیکی در وجود نیز به کثرت تشکیکی در مظاهر باز می گردد که این همون حرفی است که پلیس بین مبانی حکمت متعالیه و عرفان. بعدشون تو فرمایشون یک جا دارن که چطور این قاعده الواحد برای عده‌ای حل نشد، حالا در ذیل کدومی از این اصول بوده باشن، می‌فرماید برای این است که این قاعده، یعنی هم وحدت حقیقی، این مباحث برای بعضی از افراد حل نشد و اینها در این مسئله به چالش افتادن. حالا تا بعد به این اصل 13 که میرسه می‌فرماید علامه طباطبایی در نهایت الحکمه بعد از طرح قاعده جلوه این اشکال را وارد نمودند که لازم قاعده الواحد سلب قدرت واجب نسبت به ایجاد اکثر از واحد است. اشکالی رو ایشون تو نهایه مطرح کردن که خب وقتی شما میگید قاعده الواحد یعنی یک امر بیشتر از اون حقیقت صادر نمی شود یا ظاهر نمی شود، پس با قدرت مطلقه او چه کار میکنید؟ از یک طرف میفرماید قدرت حق تعالی مطلق است، از طرف میفرماید یک امر بیشتر از او پدید نمیاد، اینا چطور به کیفیت توحید؟ میفرماید این رو که مرحوم علامه ذکر میکنن که لازمه با سلب قدرت واجب نسبت به ایجاد اکثر از واحد است و از آن پس پاسخ دادن که صدور اکثر از واحد محال است یعنی بر اساس هم قاعده الواحد، چون از واحد حقیقی بیش از یک امر صادر بشود محال است و محال بطلان محض است، لذا بطلان و محال متعلق قدرت حق تعالی قرار نمی گیرند. این رو در نهایه اونجایی که فرمایش ایشون در فصل چهارم مرحله علت و معلول اینه، چون ایشون فصل چهارم رو حالا در فصل بندی نهایه با اسفار فرم میکنه و در نوع این موارد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در بحثای فلسفی خیلی ریاضی بحث کردن، به این معنا که جایگاه هر فصلی را در جای خودش باید گذاشت. یعنی ایشون اصرار دارن اگر مباحثی در فصولی مقدمات است برای برهانی، تا این مقدمات طی نشده حرف اون برهان را نمیشه زد، لذا ایشون این رو در فصل چهارم قرار داد تحت این عنوان فی ان الواحد لا یسر عنه الا الواحد. این فرمایشون در ذیل همین فصل ایشون میفرماد وقد اثر ذا وقد اثر ذا علیه بالمعارضه، با این قاعده اعتراض شده به نحو معارضه، یا این است که ان لازمه عدم قدرت الواجب تعالی على ایجاد اکثر من واحدن و فیه تقعید و قدرتی و قد برهن علا اطلاق قدرتی و انها این و ذات المتعالیه. اعتراض این است که لازمه این قاعده عدم قدرت واجب تعالی بر ایجاد بیش از یک امر، و این حرف تقعید قدرت حق تعالی است که داریم قدرت حق را مقید میکنیم، و حال اون که وقت برهن علا اطلاق قدرتی، در اطلاق قدرت حق تعالی برهان اقامه شده، و قدرت حق تعالی عین و ذات المتعالی، پس همون برهانی که نامحدود بودن قدرت خدا را به اثبات میرساند قاعده الواحد را هم رد میکنه. بعد ایشون میفرمان و یرد و جواب داده شده به این اعتراض، و آن این که انهو یعنی صدور غیر واحد از واحد حقیقی، انهو مستحیلون بالبرهان، بالبرهانی بر اساس همین قاعده الواحد، والقدرت لا تتعلق بالمحال، بله قدرت حق غیر متناهی مطلقه اما بر محال که تعلق نمیگیره، محالات متعلق حق تعالی قدرت حق تعالی نیستن. خیلی مثال میزنن در این باره، فرض کنید میگن آقا این آقای نجار چیر دستیست که بهتر از او دیگه نیست، بعد شما یک مقدار چوب رز رو میبرید میگه آقا این رو برای ما یه صندلی بسازید. خب ایشون میگه من نجاریم حرف نداره، اما این چوب با این همه پیچ و خم این چوب نمیشه باش صندلی ساز. شما بگید پس قدرت نداری تو هم، بله میگم تو هر کار من حرف میزنم این نمیشه. درباره حق تعالی قدرت او مطلق است، اما محالات که متعلق قدرت حق قرار نمیگیرند. انهو مستحیل بالبرهان والقدرت لا تتعلق بالمحال، چرا؟ لانهو محال بطلان محضون لا شیئیت لهو. خب وقتی بطلان محض بود شیئیت نبود، قدرت حق تعالی مطلق است بر شیئیت، شیئیت هر چه شیء بر او صدق بکنه متعلق قدرت حق است، اما لا شیء چی؟ فالقدرت المطلقه علی اطلاقها و کل موجود معلول له تعالی بلا واسطتن بله فرمایشونه شد الله شهید الله فالقدرت المطلقت و اما اطلاقا پس بنابراین قدرت حق بر اطلاقش باقی است و کل موجودن هر که موجود است هر که شیئیت برای سیر میکنه معلول له حالا با واسطه یا بی واسطه معلول له بلا واسطتن او معلول و معلولی یعنی با واسطه و معلول المعلول معلول حقیقتا بله معلول معلول هم معلول است و همه این کثرات عالم بر حق تعالی اطلاق می شود که معلول است. نقطه ای که حضرت استاد در ذیل دارن ذیل این فرمایششون که می فرماد این سؤال و جوابی که ایشون مطرح کردن اگر ما درباره فیض منبسط یک نگاه مستعنفی داشته باشیم یک تصور درستی داشته باشیم دیگه اصلا این سوال مطرح نیست. فرمایشون اینه اگر صادر نخست همان فیض منبسط باشد که همه عوالم سگانه را شامل می شود عوالم سگانه هم دنیا و برزخ و قیامت مجالی برای اشکال فوق باقی نمی ماند که بیایم ما اشکال را مطرح کنیم بعد جوابی براش بدیم زیرا در این صورت قدرت خداوند بر ایجاد فیض منبسط به منزله قدرت او بر ایجاد و صدور همه کثرات است. یعنی این در زمانی است که ما این وجود منبسط را صادر نخستین را اون حقیقتی دانستیم اون رق منشور نظام هستی دانستیم که تمام کلمات غیر متناهی الهی در این رق منشور منطبق شد. اگر یک چنین وضعی بود یک چنین تصور درستی بود پس ایجاد او صادر نخستین را یعنی ایجاد او همه کلمات نظام هستی را و با این بیان نیاز به پاسخ علامه طباطبایی نخواهد بود بلکه چون تصویر فیض منبسط و تبیین وحدت حقیقی مجموع دنیا برزخ قیامت و مجموع آسمان ها و زمین برای ضعاف و اوساط از مشتقلان به حکمت دشوار است در کتاب به پاسخ دوم اکتفا شده و عمده دغدغه‌ای که دارن حالا همون آقای فخر رازی و دیگران از اونجا الی زمان نهازا زیر سر همینه که می فرماد چون تصویر فیض منبسط و تبیین وحدت حقیقی کار آسانی نیست. این که فیض منبسط را صادر نخستین رو تازه صادر نخستین غیر از خلق اول و عقل اول است. آقای حکما اینا را یکاسه می کنن. این در مبانی حکمت متعالیه و صحف عرفانی است که صادر نخستین غیر از عقل اول است. عقل اول خلق است در او اندازه است ولی صادر نخستین وجود مطلق است. این که وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله علی فضیلت بسنا در نقلی که نقل شده چنین مضمون که درباره عقل فرمود عقل به این بیان که شأنی از شؤون من است یعنی عقل اول من نیستم شأنی از شؤون منه برای اینکه او یه حقیقت در صادر نخستین در مقام صعود و تکامل پیوسته و عقل شد عقل اول شده شأنی از شؤون او. حالا انشاءالله تو بحثای هم اسفار هم مباحث عرفانی اینها برهانی میشه صادر نخستین وجود مطلق است. عقل اول در او خلق نهفته است اندازه نهفته است مقید است. لذا می فرماد هم تصویر درست فیض منبسط هم تبیین وحدت حقیقی می‌فرماد برای ضعاف و اوساط از مشتغلان به حکمت دشوار است. هم کسانی که سائل پیمایی می‌کنند از ضعفای مشتغلینند، هم کسانی که از اوساطند. بله چیزایی می‌فهمند، کسانی امثال فخر رازی رو که نمیشه جزء ضعاف از حکما دانست. بله اینا در این حال دستشون کوتاه، لذا میفرماد مرحوم علامه طباطبایی در نهایه به پاسخ دوم اکتفا شده. ایشون راجع به این جواب نفرمودن که فید منبسط یک چنین حقیقتی رفع منشور نظام اصلی، لذا اون جواب دوم رو ایشون بیان کردن.
یکی اینجا حالا نمیدونم اشاره جلوتره، چون که از محیدین عربی و سعد الدین خونوی اسمی برمزا در مورد محیدین هم همینجون.
بله
یکی این مطلب دومی که در مورد همون به زید همون سعد الدین خونوی همون اشاره به تفاوت بین عقل اول و سال نخستی میکنه، اینکه شما میفرمایید که در سال نخستین انداز در عقل اول خلق است و انداز در عقل اون عقل مجرد دو حیثیت میشه، یکی وجودش یکی ماهیتش.
بله.
همین دوتا در مورد سال نخستین را صرف میکنه.
بله اون بعضی سال نخستین همینه، تصویر درسته از اون کار آسانی نیست، اونجا به وجود مطلق است، اینه قیدی نداره.
آیا ماهیت این مطلق یعنی نفی ماهیت؟
همین لبه تیز هر تا اینجاست که چجور میشه تصدیل کرد برای او. از یک طرف وجود مطلق است، از طرف دیگر آیا ممکن است؟ اگر ممکن است قاعده کل ممکنه بر اونجا سر میکنه دیگر. لذا این تصویر درستی گفته میشه، نه اینکه حالا خواستن یه تعارفی بکنن. تو همون صوف عرفانی هم جای نفسگیر مباحثه که چی باید گفت اونجا. این مسئله اینجور نیست که به من راحتی حالا یکی گفت یکی رد کرد، نه. از طرفی یعنی صادر نخستین رو تصویر درست کردن. و درد میکنم که تو اینجور از مباحثات خیلی جاست که دیگه همونطور که دیشب تو مباحث خلاصه فرمودید دیگه اونجا بی سر باید رفت، یعنی طعم اونجا. در از این که در این باره در صحب ارفانی نسبت صادر نخستین محل بحثه، باید اون خوب فرمایش را خواهیم. اما اونجوری ایشون در باره محیدین عربی می فرمان غیر از این حرفی که این جایشون دارن در باره محیدین عربی فرمایشون اینه که ایشون به خاطر حالا توقل خاصی که در مسائل توحیدی و مانند اون داشتند، ایشون حالا یا نتونستن یا نخواستن بر تقدیر توجه خاصی به دیگری یا به تعبیر دیگر شهود خود را برهانی کنه، این کار نکرده، شهودات خود را برهانی نکرده. شاگرد و صدرالدین خونوی ایشون این هنر را داشت که اون شهودات را برهانی کنه، یعنی توفیقاتشون بیشتر بود. این هر و از طرف دیگر حالا کاری به این مباحث هم نداشته باشیم، ما تو آثار که میبینیم آثار صدرالدین خونوی یه رنگ و روی خاصی داره. البته محیدین عربی حالا اون عظمت هایی که در باره او هست، اما صدرالدین خونوی ایشون در پرورش شاگرد و در تربیت خیلی موفق‌تر از استادشون بودن و آثار ایشون هم یه رنگ رویی داره. ما اینا رو در آثار ایشون رو می‌دیدیم و همواره تو ذهن ما بود که حرفای ایشون زودتر به دل می‌شینه. تا بعدا حالا در یکی از این آثار ایشون ما دیدیم که یه وصیت نامه ای از ایشون نقل شد، چون خیلی وقت پیش بود الان دقیق یادم نیست، حالا هست کتابش یادداشتش. ایشون در اون وصیت نامه اینجوریه که ادعی از شاگردان ایشون آمده بودن خدمتشون در حال اعتذارشون بودن مریضی ایشون، بعد شاگردانیشون داشتن که اینا رو به این حد رسونده بودن در اون وصیت نامه، در اون وصیت گفتنش به شاگردانشون می‌فرمایند که هرگاه خدمت ولی عهد سلام الله علیه رسیدید سلام من را به او برسان. یعنی ایشون شاگردان تربیت کرده که اینها اهلیت دارن و الا که اینجور نیست که به همینطور بگه. این موفقیت هایشون و این آثارشون به هر حال اون نقدی که ایشون بر محی‌الدین داره از این جهته، نه این که از لحاظ ضعف ایشون بوده باشه. حالا این نکته هایی که ملاحظه فرمودید رو میفرمایید، برای از اینکه بحث مبسوط قاعده الواعد ایشون فعلا در اینجا مطرح کردن، حالا با سوءاستفاده و بحث الهیات هم مطرح، این مباحث حالا ایشون تا پایان همین جلد که اشارات مربوط به این فصله که تا اشاره 25 اشاره و نکته در این باشون فهم کردن، اینها رو حتما ملاحظه بفرمایید که بعدن شاید فرصت پیش نیاد. یعنی وقتی الان در بهار یک فصل یک مبحث آدم قرار گرفت، اینها رو دنبال بکنه، بعدا شاید فرصت پیش نیاد. طوری نباشه مثل بندگان خدایی که هر جا بخواست آقا مطالعه کن دقتون گفتن باشه ولایت، الان وقت نداریم، باشه ولایت، این باشه ولایت مشکل پیش میاره. الحمدلله و شکر.